مثلا به همین عالم متوجه بشن دیگه اون روزی بگید از مردم که سفارش هم به کسی ندیه همه بشریت خبر دار بشه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. اونجا عرض شد که یک سری از عوامر و نواهی ارشادیه اینها در واقع برای بیان تعدادی از احکام وضعیه هستن. خب از جمله احکام وضعیه‌ای که ما از عوامر و نواهی ارشادی استفاده می کنیم اموریست از قبیل جزئیت، شرطیت، سببیت، مانعیت، قاطعیت، رافعیت و اموری از این قبیل. خب حالا برای اینکه در مقام اثبات و دلالت و کشف ما بدانیم که چطور باید اینها رو استظهار بکنیم از ادله، می شود یه ملاک کلی مطرح کرد. ما این امور که نام بردیم، این احکام وضعیه‌ای که نام بردیم، اینها رو تقسیم بکنیم به دو دسته، امور وجودی و امور عدمی. بعد بگیم که اموری که مأخوذ در لسان ادله ارشادیه هستند، امور مأخوذ در لسان ادله ارشادیه که مربوط به یک عمل مرکب باشند و در حیز امر و طلب قرار داشته باشند، ظهور در امور وجودی اما از سببیت، جزئیت و شرطیت دارند. فرض بفرمایید که این مثالهایی که قبل از این هم داشتیم، مثالها چیا بود؟ مثلا استقبل القبلته به ذبیحتک، امر صورت گرفته، استقبل القبله، حیز امر. در اینجا ما بگیم که ظهور در شرطیت دارد. یا اغسل ثوبک من البول، این هم بگیم که ظهور در شرطیت دارد. یا امور دیگری از این قبیل، فرض بفرمایید که جزئیت سوره برای صلات، شرطیت طهارت برای صلات، یا سببیت برخی از امور برای آمدن تکلیف یا مکلف یا مکلفون به. فرض کنید سببیت دلوک و شمس یا سببیت زوال و شمس برای آمدن تکلیف صلات ظهر، مثلا وجوب صلات ظهر. اینها رو از مثلا مبارکتون که بگیم، مثلا فرض کنم که اذا زالت شمس فصله، مثلا برشون دلیل اینجوری داشته باشیم، اذا زالت شمس فصله، در این صورت بگیم که اینجا صله فعل امر در حیز امر یه چیزی به کار رفته، ما از اینجا ازش سببیت رو استفاده بکنیم. خب اینها امور وجودی هستن. البته یه قیدی ما اینجا ذکر کردیم و اون قید این بود که گفتیم امور مأخوذ در لسان ادله ارشادیه که مربوط به عمل مرکب باشند، مربوط به اعمال مرکب باشند، ظهور در این امور و در حیز امر و طلب قرار داشته باشند، ظهور در امور وجودی عام از جزئیت و شرطیت و سببیت و اینها داره. الا اینکه به نظر میرسد اگر چنین اموری مربوط به یک عمل مرکب نباشند، علل قاعده ظهور در جزئیت ندارند، چون جزء برای مرکب مطرح می شود. عملی که مرکب نباشد اساسا جزء ندارد، تجزء در اون معنا ندارد. فلذا چون این طور هست، لذا اگر ما دیدیم که امری مطلبی در حیز امر و طلب واقع شده بود، شیئی چیزی در حیز امر و طلب واقع شده بود، از محضر مبارکتون که ما اینجا بگیم که اما اون تعلق به یک فعل مرکب نگرفته بود، تعلق به فعل یک جزئی، تک جزئی مثلا به این طور تعلق گرفته بود، بگیم لااقل این ظهور در جزئیت ندارد. حالا یا ظهور در سببیت دارد یا ظهور در بفرمایید که شرطیت دارد. الا این که کسی بگد که الشرط شطرون مدعی شود خود شرط هم یه جزئی است مثلا. اگر کسی اینطور بگن، اون وقتی که هر عمل مشروطی دیگه مرکب هم هست. اگر کسی همچه ادعای مطرح بکنن دیگه، اصلا ما در واقع عمل مشروط غیر مرکب نداریم، عمل مشروط غیر مرکب نداریم. به محض چون که مشروط است، شرط هم جز اجزا حساب میشه، فلذا هر محضر مبارکتون که اون میشود مرکب، اون عمل میشود مرکب، مگر کسی چنین ادعای بکنن. اگر این ادعا مطرح نشود و بین شرط و شطر، بین شرط و جزء تفاوت گذاشته بشه، بگیم جزء و شطر یه چیزی است، شرط یک چیز دیگری هستش، اونگاه این سخن معنا پیدا میکنه که عرض کردیم. خب اینا امور از محضرتون که وجودی. خب اما در مقابل این امور مأخوذ در لسان ادله ارشادی که در حیز نهی و منع قرار داشته باشند، اینها ظهور در امور عدمی از قبیل مانعیت، قاطعیت و رافعیت دارند. اینطور هست. عنایت بشود در اون بالا گفتیم در حیز امر و طلب، در اینجا هم گفتیم در حیز نهی و منع. ببینید حالا ما الان فعلا به صيغه امر و نهی، به ماده امر و نهی، به صيغه امر و نهی اشاره کردیم تا اینجای بحث، اما ان شاء الله بعد از این اشاره خواهیم کرد دوال دیگری که بر طلب و منع وجود دارد، مثل جمله خبریه مستعمله در مقام انشاء مثلا. فرض بفرمایید که جمله خبریه است اما در مقام انشاء استعمال شده و ما از این فرض بفرمایید طلب رو یا منع رو برداشت میکنیم. خیلی خوب، در اونجا لا نهی مثلا به کار نرفته، لا هم اگر به کار رفته لا نافیه است، اما در این حال ما منع برداشت میکنیم. یا در اونجا صیغه امر به کار نرفته، فقط صیغه مضارع به کار رفته، فرموده یعید الصلاح، یغتسل، یتوضا، اما در این حال ما امر برداشت میکنیم. لذا این مطلبی که اینجا داریم میگیم عام است، کاری نداریم که از صیغه از ماده یا از صیغه امر یا صیغه نهی استفاده کرده باشد یا از سایر دوالی که بر طلب و منع وجود دارد و بعدا مورد اشاره قرار میگیرد. به هر حال این هم یک موردی هستش. خب فرض بفرمایید که شما حیض رو در نظر بگیرید، حیض برای زن، حیض برای زن پیش از وقت و پیش از عمل، مثلا پیش از اینکه وقت فرا برسه، پیش از اینکه فعلیت پیدا کند تکلیف، رافعیت دارد. یعنی خانومی که صبح مثلا حائض شده است، این اساسا تکلیف نماز ظهر به گردنش نیامده، نماز ظهر امروز تکلیف به گردنش نیامده، اما پس از فعلیت واجب این رافعیت دارد، یعنی اذان ظهر رو گفتند، تکلیف به گردن او آمد، ارمزاتون که این رافعیت دارد، ارمزاتون که تکلیفی که آمده است رو بر می‌دارد. جنون همینطور، جنونی که پیش از تکلیف باشد مانعیت دارد، مانع از تکلیف است، ارمزاتون که پس از فعلیت تکلیف باشد رافعیت دارد، ارمزار مبارکتون که. و امثله دیگری از این قبیل که حالا زیاد هست و می شود ذکر کرد. پس اون قاطعیت، فعل کثیر از مثلا این که نسبت به صلات که دیروز هم عرض کردیم هیئت اتصالی صلات رو به هم میریزه، هیئت اتصالی صلات رو قطع میکنه و از بین میبره. فعل کثیر اینطور هستش. محضر مبارکتون. خب این قاطعیت داره. یا حدث، حدث ما بگیم که این مانعیت دارد. مثلا اگر ما حدث رو داشتیم در دلیلی که به نحو نهی بیان شده بود، مثلا لا تصلی و انت مثلا محدث، مثلا این همش تعبیر اگر داشتیم، خیلی خوب این ازش مانعیت استفاده می شود. خب این یه مطلب. نکته دیگری که اینجا وجود دارد این است که خیلی دقت بشود در زمانی که انسان می خواهد فتوایی رو بنویسد، دیدگاه فقهی رو مطرح بکند، توجه کند به لسان ادله. لسان ادله اگر لسانشون لسان امره، لسانشون طلبه، عقل خاطرون که اینجا باید یکی از امور وجودی مثل شرطیت رو ذکر بکنه. اگر لسان لسان نهی و نهی و اینهاست، لسان منع، اینجا انسان باید که بفرمایید که مانعیت و امثالها رو ذکر بکنه. این به این نکته توجه بشه. گاهی در رساله های عملی انسان میبیند که روی این نکته توجه نمیشه. در رساله های عملی مسامحه‌ای صورت میگیرد، مطلبی شرط هست، ضد او به عنوان مانع ذکر میشه. مطلبی مانع است، امری مانع است، ضد او به عنوان شرط ذکر میشه. شاید بگید اینا بالمعال به یک جا منجر میشن، فرق نمی کنن، به نتیجه یکی هست، قبول. لیکن اگر ما بخواهیم که رعایت بکنیم همون بیانی که اهل بیت علیهم السلام داشتن در قرآن آمده است و ادله رو رعایت بکنیم، خوب است که این نکته دقت بشود از محضر مبارکتون. که لذا اگر با این دقت و توجه شما رساله های عملیه رو بررسی بکنید ناظر به ادله، موارد متعددی پیدا میکنید که از اینجور مسامحات هست. ارمون لسان ادله بیان شرط در رساله ها به عنوان مانع ذکر. رساله ها که میگن حالا به عنوان دم دستی کتب فقهی چیز طرف همینطور، حالا باز فتوایی مونتا بالاخره مفصل تر مثل عربه یا امثال زاره، اینا هم همینطور هست. بعضی وقتا این اشتباه وجود دارد. از نظر مبارکتون بیار. خب پس این هم یک مطلب. پس ما اگر بخوایم استفاده بکنیم این امور را، این احکام وضعیه را، به هر حال به تقسیمات این چنینی هم میتوان مطرح کرده بودیم، این در حیز امر یا در حیز نهی. امر اون فعل، فعل مرکب است یا فعل بسیطه، این ها اون نقاط که استفاده میشه. خب بحث دیگر این که یکی از ابحاثی که مطرح هست در باب این هست که آیا تعلق نهی به عبادت یا معامله مقتضی فساد اون هست یا مقتضی فساد اون نیست. ببینید مثلا به طور مثال، حالا من الان کفایه اینجا جلوم هستش، هر حال هر کسی یک کتاب جلوش میذاره، کسی قرآن میذاره جلوش، کسی نام میگه کفایه میذاره، هرشون در قیامت هم مثلا کتاب چیه میگیم کفایه. از محضرتون که در کفایه در المقصد الثانی فی النواهی، در اونجا از مثلتون که فصل اول یکی دو صفحه بیشتر نیست که در باب ماده نهی و صیغه نهی است، از محضر مبارکتون که بله در اونجا این مطلب رو دارد خیلی کوتاه و میگه که هرچی هم که از محضرتون که در باب امر گفتیم اینجا هم تکرار میشه. اما در فصل ثانی به تفصیل از محضرتون که وارد بحث اجتماع امر و نهی میشن، وارد بحث اجتماع امر و نهی میشن و در ذیل اجتماع امر و نهی یه بحثی رو مطرح میکنن. از محضرتون که بعد الفصل الثالث ان النهی عن الشیء هل یقتضی فساده ام لا، آیا نهی از چیزی اقتضا دارد فساد آن را یا اقتضا ندارد فساد آن را. وقت اینجا دیگه مفصل وارد این بحث میشن، در عبادات بحث میکنن، در معاملات هم بحث میکنن. از محضر مبارکتون که حالا اون انتهاش دارد که از محضرتون که المقام الاول اقتضاء النهی الفساد فی العبادات، المقام الثانی عدم اقتضاء النهی الفساده فی المعاملات. بعد تقدیم اینجا جناب آخون در کفایه بحث کردن، دیگران هم به همین ترتیب اینجا معمولا این رو بحث کردن در ذیل بحث نواهی و در بعد به عنوان تتمه بحث اجتماع امر و نهی، اونجا این رو مورد تعرض قرار دادن. خب در اونجا یکی از ابحاثی که مطرح می شود این استش که آیا این بحث اساسا از مباحث الفاظ یا نه از مباحث الفاظ نیست، آیا این مسئله مسئلتون لفظیه ام مسئلتون عقلیه. خب برخی از آیان علما و اصولیین اونجا تعبیرشون اینه دلالت و نهی علی الفساد، و با همین تعبیر دلالت مرادشون دلالت لفظی هست. وقتی میگن دلالت و نهی علی الفساد مرادشون دلالت لفظی هست، ولذا مسئله مسئله لفظی میدونن و این رو از نوع لازم بالبین بالمعنی الاخص در نظر گرفتن. در این صورت این مسئله از مباحث الفاظ هست، یعنی عرض مخزارتون که در مورد نهی یک دلالت مطابقی بر منع و زجر وجود دارد و یک دلالت التزامی بر فساد منهی عنه. برخی دیگه از بزرگان نا گفتن نه آقا این از مسائل الفاظ نیست، ربطی به مباحث الفاظ ندارد. عرض مخزارتون که و اساسا اینجا دلالتی در نهی بر فساد نیست، نهی نه به دلالت المطابقیه و نه به دلالت الالتزامیه دلالتی بر فساد نداره، ولذا آمدن کلمه دلالت رو هم حذف کردن به جاش کلمه اقتضاء را گذاشتن. همچنان که دید در عبارات آخوند هم همینطور بود، ایشون نفرمود دلالت فرمود اقتضاء. در نظرتون که ولذا این رو یک امر عقلی دانستن. خب خود ما هم در دوره قبل اون عزیزان که بودن خاطر مبارکشون هست که ما اینو در دلیل عقلی مورد بحث قرار دادیم، البته تو بحث عوام نوای اشاده اشاره کردیم، اما اصلش مفصل در دلیل عقلی مورد اشاره قرار دادیم. خب اونجا عبارت آخون رو شما دیدید که در باب عبادات این بحث رو مطرح میکنن که آیا نهی اقتضا دارد فساد معامله عبادت را یا اقتضا ندارد، و بعد دوباره در باب معامله هم همین بحث مطرح میشه. در باب نهی که به عبادت تعلق بگیرد، خب توجه بشود به این مطالب، ما میخوایم از همین جای زمینه‌ای برای بحث ایجاد بشه ببینیم آیا واقعا در ابحاث آقایان کم دقتی صورت گرفته است یا نه کم دقتی نیست. حالا من بذار خود خود دارم جلو میرم، عنایت بشود اینا مطالب بر همدیگه مترتبه. عرض محضر مبارکتون که خب در باب عبادات اونجا میگن که نهی از عبادت دارای صوری است، صوری رو برای تعلق نهی به عبادت در نظر میگیرن. از صورت الاولا این که نهی تعلق بگیرد به اصل عبادت، مثل چی آقا؟ مثل نهی از صلات حائض یا صلات نفسا یا نفسا فرق نمی کنه، عرض مثلتون که یا صوم عید الفطر یا صوم عید الاضحا روزه عید قربان مثلا، یا صوم وصال متصل به هم شخص روزه دار باشه، عرض مثلتون که در اینجا از اصل عبادت نهی شده، اصل صلات حائض یا صلات نفسا یا صوم عید الفطر صوم العیدین عرض مثلتون که و امثالها اینها منهی عنه واقع شده هم. خب صورت ثانیه این است که نهی به جزء عبادت تعلق بگیرد، مثل چی آقا؟ مثل نهی از قرائت سور عزائم در صلات. گفته شده است که در نماز، خب ببینید سوره جزء صلاته، و گفته شده است به عنوان جزء سوره عظیمه رو قرار ندید، سوره سجده دار رو قرار ندهید، سجده واجب رو. از مثلا این که خب پس نهی تعلق گرفته است به جزئی از اجزاء. صورت ثالثه صورتی است که نهی تعلق گرفته باشد به شرط عبادت یا شرط جزء عبادت، مثل چی آقا؟ مثل تعلق نهی به صلات با لباس متنجس یا لباس مغصوب. خب این خود این لباس شرایط لباس، از محضرتون که این محضر مبارکتون که این در حقیقت که انسان نمازش رو با لباس طاهر بخواند یا با لباس بفرمایید که مباح بخواند، لباسی رسمی نخواند، این شرطه. اون وقت بعد مثلا براتون که یه نهی تعلق گرفته، گفته نماز رو با لباس متنجس یا لباس مغصوب نخوانید. از نظرتون که صورت رابعه نهی تعلق گرفته است به وصف ملازم با عبادت یا وصف ملازم با جزء عبادت. مثل چی آقا؟ حالا مثال اگر بخوایم بزنیم برای نهی از وصف ملازم با جزء عبادت، مثل نهی از جهر به قرائت در صلوات خمسیه و اخواتیه. گفتن در موضع اخفات از محضر مورکتون که این فرض بفرمایید که جهر نداشته باشید. خب خود سوره جزء الصلاته، جهر و اخفات از اوصاف این جزئه. عرض مذهب کن که نه تعلق گرفته است به وصف جهر برای سوره، عرض مذهب کن که در صلوات همسیه یا اخفاتیه. از اون طرف نهی از عرض مذهب مبارکتون اخفات در قرائت سوره در صلوات جهریه، در موضع جهر. خب این چهار صورت بود که در اینجا مورد لحاظ قرار گرفته است. خب در اینجا آقایان گفتن که این نهی چه از اصل عبادت باشد، چه از جزء عبادت، چه از شرط عبادت، چه از وصف مثلا عبادت، وصف ملازم مثلا عبادت باشه، در همه این صورت ها اقتضای فساد رو دارد. خب آجان ما از نهی چی برداشت میکردیم؟ حرمت رو برداشت میکردیم. حرمت از احکام خمسه تکلیفیه بود، اما فساد از احکام وضعیه است. فساد از احکام وضعیه است، لذا به نوعی اینجا این نهی را در واقع ارشادی در نظر گرفتن. این نهی رو نهی ارشادی در نظر گرفتن. این ارشاد است از منظر مبارکتون که به بفرمایید که این نماز مثلا باطل هست و فاسد هست و به دردی نمیخوره. خب برای اینکه مطلبشون روشن بشه و بعد ما ببینیم آیا واقعا اینجا اشتباه و کم دقتی در لسان آقایان صورت گرفته یا نه، نخست باید که رو خود عبادت سخن بگیم. ماهی العباده؟ عبادت اساسا چیه؟ خب برای اینکه توضیح بدیم عبادت چیه، ما بگیم عبادت ما یتقرب بها الالله. العبادت عبارتون عن ما یتقرب بها الالله، یا ما یتقرب العبد بها الالله. عبادت اون چیزیست که موجب تقرب انسان به خدا بشود. خیلی خوب، حالا اگر نهی ام از تحریمی یا تنزیهی، یعنی چه حرمت آورده باشد چه کراهت آورده باشد، این به عبادت تعلق بگیره، مشکل چه مشکلی پیش میاد؟ مشکلی که پیش میاد این است که این عبادت دیگه مقرب نیست بلکه مبعده. در واقع اگر ما بهش میگیم عبادت، یا بنابر نظریه عمی داریم بهش میگیم عبادت، یا مسامحه در تعبیر، یا مجازن داریم بهش میگیم عبادت. اصلا عبادت نیست بنابر نظریه صحیحی، اساسا عبادت نیست. هر نظرتون که لذا مسامحتن یا مجازن بهش عبادت اطلاق میکنیم. بنابر نظریه عمی البته بله، خب نظریه عم از صحیح و فاسد هست دیگه، لذا به عبادت فاسد هم میشه گفت عبادت. محضر مبارکتون که پس ما بگیم که العبادتو ما یتقرب بها الالله. خب و تعلق النهی بها کاشف عن مبعدیت هذا العمل و یستحیل التقرب بالمبعد. شما میخواهید بروید مثلا از قم میخواهید به سمت تهران برید، حالا در جاده کاشان حرکت بکنید، هر چند شما سرعتتون رو بیشتر بکنید، هر چند بیشتر در این مسیر برید، لا یزیدکم الا بعدا، دور میشید. تقرب به مبعد مستحیله، چیزی که دور کننده است ما به وسیله اون نمیتونیم تقرب به خدا پیدا کنیم، تقرب فقط به مقرب ممکن هست. دقت میکنید؟ خب و وقتی نهی به این تعلق گرفت، تعلق نهی به عبادت، این کاشف از این است که بابا این مبعد نیست، خدا از این کار خوشش نمیاد، خدا از این کار خوشش نمیاد، این مقرب به خدا نیست. این دور میکنه تو رو خدا، از تو رو از خدا. شما مثلا فرض کنید که دیدن شخصی میخواید برید، دیدن شخصی میخواید برید، میگید خب من برم دیدن اون، یه هدیه ای براش ببرم. خب یه هدیه هم در نظر میگیره، تهیه میکنه. کسی که اون رو میشناسه میگه آقا تو اگر این هدیه رو برام ببری نه تنها خوشحال میشه، ناراحت میشه، اصلا راحت نمیده تو منظر بود از وقت تو مثلا. حالا اگر برام هدیه بدی فرقی نمیکنه، هر چی باشه میپذیرم. خب بعضی افراد نمیفهم چرا اینطوریه، مثلا میگه آقا مثلا از کلا از هدیه خوشش نمیاد، یا از این هدیه خاص خوشش نمیاد. اصلا مثلا مبارکتی میگه مثلا، حالا فرض کنم که خیلی آدم حزب اللهیه، مثلا فکر کنم شما رشوه بهش میدی، از مثلا مبارکتی میگه یا چیز از این قبیل. بذار به هر تقدیر مراد این هستش که خب یه مطلبی شما میگه آقا تو مگه نمیخوای خودتو تو دل اینجا بکنی؟ مگه نمیخوای عزیز بشی پیش این؟ اصلا از این گل، از این رنگ، این بدشون متنفره، ببینه اصلا درو میبنده. از مثلا اون گفت کار دقت میکنه، اینطوری دور میکنه از اون، ها اینطوری دور میکنه، نمیتونه که مقرب باشد. دقت میکنم چه اصلا. و اگر ما قوام عبادت رو خوب عنایت بشه، قوام عبادت رو به مقربیت دانستیم و گفتیم اصلا یک چیزی، یک عملی، یک کاری نمیتواند عبادت نامیده بشه الا بالمقربیه، و الا اینکه مقرب باشد، فلذا ارمزه مبارکتون که در اونجا این عملی که نهی بهش تعلق گرفته است، این عمل می شود مبعد و یستحیل التقرب بالمبعد. خب
انقیاد اینجا چطوری
حل میشه؟ از چه چه انقیاد اینجا متوجه نمیشم؟
انقیاد عملی که شخص انجام میشه در واقع مقرب نیست که.
نه خب خیلی خوب، نه در انقیاد شخص احتمال میده مقرب باشه، شخص احتمال نهی که بهش تعلق نگرفته که. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ مثلا شخص میگه من میدونم این از این متنفره ولی انجام میدم شاید خوشش اومد، نه این که انقیاد نیست. دقت میکنیم جاییست که نمیدونه او بدش میاد، تازه از اون طرف، از اون طرف یه شواهدی دارد، یه قرائنی دارد، یه احتمالاتی وجود دارد که اون از این کار خوشش هم بیاد، یه روایت ضعیف و سندی بهش رسیده در این زمینه که او از این کار خوشش میاد، یا احتمال میرود از این خوشش بیاد. اقلائیان یا عرفن معمولا آدم ها از هدیه خوششون میاد، از محضر مبارکتون که قدیم ندیما، از محضر مبارکتون که مثلا بله کی بوده، 20 سال پیش بوده، 20 چند سال پیش بوده، وقتی دانشگاهی رفته بودیم برای سخنرانی و اینا فلان، و بعد هم یه هدایایی دادیم، یه دانشجوی خیلی برای تخصی بود، از مثلا مبارکتون که این آمد هدیه شو بگیره، بعد گفتم خب این هدیه هم خدمت شما، ایشون گفت من حاجا هدیه خیلی دوست دارم، به خصوص اگر تهرانی باشه. عرض محضر مبارکتون که اون زمان یک خانم بازیگری بود به همین نام، عرض محضر مبارکتون که میخواست از دست حاجا همون خانم رو تحویل بگیره، این هم نمیرست که اگر دسترسی باشه به اینشون نمیرسه. عرض محضر مبارکتون که حالا بگذاریم به هر تقدیر مراحل این هسته یه احتمالی باشد، اما نه من احتمال که نمیدم که هیچ چیزی، میدونم اون متنفره، میدونم بدش میاد از این کار، بعد انقیادا انجام بدم، نه این انقیاد اینجا معنا نداره. هر کم زدم برای
اینکه اقتصاد در واجبات عبادیه میگن که در این حال که مثلا به یه نماز نه تعلق گرفته به کسب و اقتصاد، اما عزیزم این مانع تقرب نیست، یعنی میشه پول گرفت در این حال تقرب
هم نه، اون در معاملاته، اونجا اصلا تقرب مطرح نیست، معامله است.
در نماز در مثل مثال مثل صاحب الگوینات مثل نماز هم مثلا میگه من این بین تقرب و گرفتن پول نیست، در این حال که نه تعلق گرفته به
آها من فکر کردم که بیع ندا رو می فرمید. خب خیلی خوب، اون یه بحث دیگه است. بعد هر مثلا مبارکت میگه اون یه مطلب دیگه است. هر مثلا تو اون بحث اجتماع امر و نهیه، تو بحث اجتماع امر و نه که اینا میگن دو تا عمل هست، یه عمل نیست مثلا، یا برای مثلا فرضون که مقارناتش پول بگیرد، یا برای مثلا فرضون که مقدماتش پول بگیرد، چیزای از این قبیل مثلا.
شما مدت
به
خود عمل
دست
نمیشه،
نه مثلا اگر بگیم عمل واجبه، عمل واجبه، من پول بگیرم که واجب شرعی مو انجام بدم، اون کاری که واجب عینی تعیینی خود من هست، من خودم باید انجام بدم، پول بگیرم که واجب، مثلا پول بگیرم که نماز ظهر خودم رو بخونم. دقت میکنین؟ این آقایون میگن نمیشه، جایز نیست. دقت میکنین؟ اما مثلا فرض کنید که اگر از من دعوت بکنن امام جماعت بشم، یا نه به من بگن آقا ما به تو پول میدیم تو اینجا نماز بخون، تو که میخوای هر جا نماز بخون، مثلا هر وقت حالا بنده نه یه آدمی که مقدس باشه، خیلی شخص مقدسیه، خیلی خوب، میگن آقا تو بیا اینجا نماز بخونیم، خیلی برای ما ارزشمنده، بهش پول بدن که بیاد تو این مکان نماز بخونه. این مانعی نداره، میتونه پول بگیره، خدا زحمتی کشه تا اینجا آمده و نماز بخونه. عرض محضر مبارکتون که سجاده مرحوم آیت الله اسد احمد خونساری به قیمت بسیار بسیار گزافی، عدد خیلی بالا، یه عدد تو ذهنم هست منتها میترسم اشتباه کنم، یعنی میگم که دیگه زیادی تو ذهنم بالا رفته باشه عدد، عرض محضر، ولی عدد خیلی بالا بود وقتی من شنیدم، به قیمت خیلی گزافی سجاده ایشون خریدن. آن که مثلا فرض فرمایید که واسه خیلی سجاده که عمرش روش نماز خونده، البته با پولش هم از مثلتون که برای فقرا و اینها و مثلا تقسیم کردن بین فقرا و فلان، منظور میخوام بگم که تو کسی براش ارزشمنده، شما بیاید تو همین مکان تو خونه این واسه یه دو رکعت نماز بخونید، یا امام جماعت میگه آقا من پول به شما میدم شما بیا اینجا امامت جماعت داشته باش، اینجا برای خود اون اصل نماز اون شخص پول نمیگیره، برای این رفت آمدش، مثلا وقتی که میگذره تا اونجا میاد چیزای از این قبیل، مثلا
عبادت دوام عبادت رو
به تقرب میدید،
تو ذهنم هست
سابقه میدید
اینطور نیست، چرا
ما عبادت دوام
شد
تقرب میدید؟ خیلی خوب، حالا اون نظری دیگه، حالا تایید داشته نظری، چون من حضور ذهن ندارم، لازم نمیتونم با شما خیلی درگیر بشم، از مثلا مبارکه چون که حضور ذهن ندارم، بعد ببینم مثلا هر مثلتون که معمولا آقای اینطور میگن که ما عرض کردیم. خب حالا مشکل چی آقا؟ مشکل این هست که در ذیل این مطلب، در ذیل این بحث یه مطلب دیگه ای مطرح میشه و اون این که میگن اگر نهی که به عبادت تعلق میگیرن این نهی تحریمی نباشه، نهی تنزیهی و کراهتی باشد، این نهی دال بر اقلیت ثواب اون عبادته، نه فسادش، نه تعلق گرفته. اما عرض محضر مبارکتون که اون اوائل طلبی آدم یه چیزایی میگه خیلی هم بد میشه، یکی از آقایان علمای بزرگ از معارف از اعاظم شب بود آمده بود حرم، ما تو حرم نشسته بودشون قرآن میخونیم و مبارسه میکردیم هرچی با من در ایشون اومد توی حرم ها داشت سر قبور علما اونجا تو حرم اشرف الکریم حائری ها داشت فاتحه میخوند. عرض محضرتون که بعد یه مسئله من تو ذهنم بود میخواستم ایشون بپرسم که آیا شب قبرستان رفتن این مکروه یا مکروه نیست؟ سر قبور رفتن قفلت داشتم که خود ایشون الان سر قبوره و شبم هست سر قبور داره فاتحه میخوره، رفتم سراغش بهشون گفتم کجا این مسئله هم من تو ذهنم هست، این شب قبرستان رفتن این مکروه یا نه، اصلا دلیل چیه، چرا این مکروه باشه فلان؟ ایشون فکر کرد من دارم به خودش تعریض میزنم که تو شب آمدی سر قبور دیگه، خیلی خیلی زشت شد، خیلی بد شد، مسائلی هم پیش اومد از حرفا اشتباه از من بود، بعد مبارکت بود. حالا به هر طرف ما بگیم مثلا یه عبادتیه ها، لا تصلی فی الحمام، لا تصلی فی المعبر، مثلا در معبر نماز نخون، در حمام نماز نخون، بگیم این نهی نهی کراهتی هست، نهی کراهتی هست در این حال ارشادی هم هست، در این حال ارشاد، ارشاد به چیه؟ ارشاد به اقلیت ثوابه، ارشاد به اقلیت ثوابه. خیلی خوب، اینجا نهی تعلق گرفته با اون قاعده که ما گفتیم، گفتیم یستحیل التقرب بالمبعد و اینجا نهی تعلق گرفته است، پس عرض محضرتون که چطور میشه هم نهی تعلق گرفته هم ما بگیم این صلات فاسد و باطل نباشد، که دیگه وقت ما تمام شد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.